بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر خاطر مبارک باشد، قانونی را که موجب فساد در عبادات خلاصه کردیم و گفتیم، امروز وارد می شویم در قوانینی که سبب می شود معامله باطل باشد یا صحیح. بنابراین باید این قوانین را حفظ کرد، این اصول را حفظ کرد. نهیی که بر معاملات می‌خورد علا اقسام، گاهی نهی مولوی بر سبب می‌خورد، بر خود سبب. دو، گاهی نهی مولوی ما بر مسبب می‌خورد، مراد از مسبب ملکیت یا نکاح. گاهی نهی مولوی ما بر تسبب می‌خورد، میگه با آلت قصبی هرگز دنبال شکار نرو. گاهی نهی مولوی ما بر آثار مسبب می‌خورد، ملکیت مسبب، اثرش جواز تصرف در سمن و مسبله. پنجم دیگه مولوی نیست، ارشاده. نهی ارشادی به فساد باشد. ششم نداریم که این نهی از کدام یک از این اقسام پنجگانه است. بنابراین باید ما احکام این اقسام ششگانه را حفظ کنیم، همچنان که انشاءالله قوانینی که در عبادات گفتیم آیان حفظ کردن. یکی دو بارم اونها را من تکرار کردم. اما الاول اینن مثل کفایه شروع میکنیم به تجزیه و تحلیل. همه این اقسام در کفایه هست، البته رمزیه. اما الاول نهی ما از سبب لا تب اندن ندا. عرض کنم خدمت که از خود عقد نهی میکند، یا میگه لا، عرض کنم لا تنکه و انت محرم. آدم محرم حق ندارد حتی به دیگری هم عقد نکاح بخواند. اگر برای خودش بخواند که اثرش بدتره. نهی از خود سببه. در اینجا همه آقایان متفق بر این است که نهی از سبب دلالت بر نهی بر دلالت بر فساد نمی کند. چرا؟ مسبب مبغوز نیست، سبب مبغوزه. اقان علتش اینه، لا تبع در ندا بی مبغوز نیست. بی همان انسان نان به عرض کرم پول بدهد نان بگیرد، این که مبغوز نیست. سبب مبغوزه، بغض سبب سرایت به مسبب نمی کند. بلکه اگر خود مسبب مبغوز باشد یه مسئله است. مسبب یه کار حلالیست، من سبزی می خرم، نان می خرم، عرض کنم برای خانواده، موقعی که الله اکبر میگن مردم را برای نماز جمعه دعوت میکنن. آنی که مبغوز است خرید، یعنی از خرم خدمت کن که در این موقع خرید و فروش کردن، اما محصول این خرید و فروش مبغوز نیست. و لذا میگن نهی از سبب موجب فساد نیست. دو، اگر آمدیم نه، نهی ما نهی از مسببه. مسبب کدوم؟ ملکیت. نهی از مسببه، از مسبب نهی میکند. در اینجا مرحوم آقای آخوند سه تا مطلب میگه. میگد اگر نهی از مسبب ارشاد به فساد باشد، مسلمن بوچه به فساده، یا نه ارشاد به فساد نباشد، مخصص عمومات و مطلقات باشد، مثل ولا تنکه و ما نکه آباؤکم، این مخصص و اهل لکم ما ورا ازالکم. اگر آمدیم نهی از مسبب که ملکیت باشد، نکاح باشد، اگر ارشاد به فساد نیست یا مخصص عمومات هل و مطلقات هل نیست، مثل ولا تنکه و ما نکه آباؤکم، نهی از مسبب میگد ملازم با فساد مسبب نیست. بنابراین اگر مولا میگد لا تبع المصحف من الکافر، نهی از مسبب، مسبب کدوم؟ مالکیت کافر نسبت به مسبب. این چون ارشاد به فساد نیست و مخصص عمومات و مطلقات نیست، کار حرامی انجام میدهید، اما ملکیت مصحف حاصل میشود برای جناب کافر، کافر قرآن را هم مالک میشه. بنابراین نهی از مسبب، یعنی اونی که از بعت و اشتریک حاصل میشود، که ملکیت مشتری نسبت به مبی، ملکیت بایع نسبت به ثمن، نهی از مسبب دو صورت را استثناء کن: ارشاد به فساد، دوم مخصص عمومات مثل لا تنکهو، بقیه نه، مسبب مبغوزه، ملکیت کافر نسبت به مصحف مبغوزه، اما دلیل بر فساد نیست، مگر دلیل شخصی قائم بشود. یک مسئله دیگر، لا تبع المصحف من الکافر، از این قبیله یلاحظ علیه، ما با آیا آخون در اینجا موافق نیستیم، بگیم نهی از مسبب مطلقا یدل علی فساد المعامله، اما در آن دو صورت که روشنه که دلیل ارشاد به فساد کند یا دلیل مقید و مخصص باشد، غیر این صورت هم یدل علی الفساد. چرا؟ تناقضه. از این طرف بگد من مسبب مبغوز منه، نهی دیگه، نهی دلالت بر مبغوزیت ملکیت کافر نسبت به مصحف مبغوزه، اما قانونی هم هست، یعنی عجب. از اون طرف میگید مبغوزه، از اون طرف میگید قانونیه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. اصولا مولایی که میگد مسبب مورد بغض من است و خیلی ناراحت میشم و سینه به صورتم میزنم، از این طرف بگد مقبوضه، از اون طرف بگد قانونی است و اشکالی نداره، این دوتا با هم قابل جمع نیست. بنابراین مقبوضیت مسبب دلیل بر عدم قانونی بودن مسببه، و الا یه مثلی هست میگن با دستش میکشد عقب، با پایش میکشد جلو، این از این قبیله. همینطوری که اون تناقضه، از این طرف داد بزند که این مبغوض است و مورد عرض کنم بغض منه، از اون طرف هم بگد در کشور این مسئله قانونیه، این قابل جمع نیست. بنابراین با مرحوم خراسانی در قسم دوم جدا شدیم، و لذا فقها میگن لا تبع المصحف من الکافر دلیل بر فساد معامله هست. دو قسم را گفتیم، دو قسم کدام؟ النهی عن السبب، البته به مسبب سرایت نمی کنه، معامله من سنگک میخرم موقع ندا، عمل من عمل مبغوض نیست، اما مفوت یک واجبه. در دومی عرض کردم نهی حاکی از مبغوضیت، مبغوضیت با قانونی بودن سازگار نیست. سوم تسبب مبغوضه. واضح ترین مثال برای قسم سوم این است که مولا بگد با آلت قصبی دنبال حیازت نرو. فرض کنه من یه توری را دزدیدم، از کنم میبرم میذارم دریا ماهی شکار میکنم. تور من قصبیه اما ماهی ها قصبی نیست. آیا نهی از تسبب دلیل بر بطلان مسبب است؟ نه. چرا؟ چون مسبب، خبرشو بگو، چون مسبب مبغوض نیست. ماهی گیرم بیاد مبغوض نیست. آنه که مبغوضه، آلت مبغوضه. آلت آلت قصبی است و مال دیگرانه. میگه با مال دیگران کاسبی نکن. بنابراین بغض سبب، بغض تسبب دلیل بر بغض مسبب نیست. ولی اگر با آلت قصبی کسی شکار کند، ارکنم شکار و مالک میشود، قایت ما فی الباب کار حرامی را مرتکب شده است. اما در یه جا من گیر دارم، چون در روایت داریم انما الطلاق ان تقول انت طالق. سؤال میکنن یا ابن رسول الله انت خلیه کافیه؟ انت بریه کافیه؟ حضرت میفرماید انما الطلاق ان تقول انت طالق. ظاهر این روایت این است که اگر اون دوتا را بگد طلاق فاسده. این روایت شاید دلیل خاصی باشد و الا مختزای قاعده عرض کردم مبغوضیت سبب، مبغوضیت تسبب سرایت بر مبغوضیت مسبب نمی کند. ولذا با آلت قصبی اگر کسی شکار کند مالک می شود. این روایت شاید روایت خاصی باشد که در کتاب طلاق هست. از حضرت صادق سلام الله علیه سؤال می کنن طلاق جایز است انت خلیه انت بریه؟ می فهمد انما الطلاق ان تقول انت طالق. این شاید روایت خاصی باشد. الهنا خرجنا به سه مطلب. النهی عن السبب به مسبب سرایت نمی کنه. النهی عن المسبب گفته مبغوضیت مسبب با قانون بودن سازگار نیست. سوم النهی عن التسبب. نه از کنم مسبب مبغوض نیست، این طریق شما مبغوضه، عادت شما عادت قصبیه، این هم گفته ملازم نیست. الرابع اذا تعلق به اثر المسبب. اذا تعلق النهی به اثر المسبب. مثال بزنید سمن الخمر سهتون. سمن یعنی التصرف فی سمن الخمر سهتون. مسبب ملک. خدای نکرده مردی خمری را می فروشد، ملکیت هست یا نیست نمی دونیم، اما از اثر مسبب نهی می کند. میگد حق ندارد کسی که خمر را فروخت پولی را که از طرف گرفته است در اون پول تصرف کنه. التصرف فی الثمن من آثار الملکیه. اگر میگن حق نداره تصرف کنی، معلوم میشود که ملکیت حاصل نشده. و الا اگر ملکیت حاصل شده بود تصرف در ثمن از آثار ملکیت. از این که از آثار مسبب نهی میکند، یک شفت ان عدم المسبب مسببی در کار نیست. سمن الازرته سهتون یا سمن الخمره سهتون، نهی از تصرف در سمن این با ملکیت سازگار نیست. از آن طرف دیگر مالکی، از آن طرف دیگر تصرف نکن. ندیده اگر تصرف نکن معلوم می شود مالک نیست، و الا اگر مالک بود که تصرف میکرد. الهنا خرجنا به چهار مسئله. یک، النهی عن السبب لا یسری لا یسری الى المسبب. النهی عن المسبب گفته مبغوض بودن با قانون سازگار نیست. النهی عن التسبب، مسبب مبغوض نیست شکار کنی، آلت مبغوضه گفته موجب فساد نیست. چهارم، نهی میکند از آثار مسبب، یعنی مسبب مشکوک ها، از آثار مسبب نهی میکند. نگه در این پول تصرف نکن. خب معلوم میشود بر این که ملکیتی نیست، اگر ملکیت بود تصرف ممنوع نبود. الخامس، اذا کان ارشادن الى الفساد. اگر نهی ما نهی ارشاد به فساد باشد، این دیگه قضایا قیاساتها معها، اگر ارشاد به فساد باشد دیگه جای بحث نیست. این بستگی دارد که فقیه باید دارای روح فقاهت داشته باشد، بتواند تشخیص بدهد که نهی در اینجا ارشاد به فساد هست یا ارشاد به فساد نیست. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی، ارشاد را برای ما چنین معنا میکرد که نکن که نمیشود، این معنی ارشاد به فساده. السادس، سادس خودمه، اذا لم یعلم النهی انه من قبیل الاول، نهی از سبب، نهی از مسبب، نهی از تسبب، نهی از آثار مسبب یا ارشاد به فساد. فقط گفته لا تبع ما لیس عندک و ما نمیدونم از کدامه. آقایان میگن در اینجا حمل میکنیم بر قسم چهارم، این نهی از آثار مسبب. دلیلشون ضعیفه، مکتبشون خوبه، دلیلشون ضعیف. دلیلشون چیه؟ میگن نمیتونیم بر اولی حمل کنیم. اولی کدوم؟ نهی از سبب. چون سبب آلته، مغفول عنه، چیزی که مغفول عنه متعلق نهی قرار نمیگیره. حق نداریم بر اولی حمل کنیم، لأن السبب عادتون مغفول ان. دومی هم حمل نمی کنیم. کدوم؟ حمل بر مسبب، یکی نهی از ملکیته. چرا؟ لأن المسبب امور اقلائیه هست، امور اقلائیه هست و شرع مقدس با او سر و کاری نداره، اون امور اقلائیست. البته راست است که مسببات امور اقلائیه از حوزه شر بیرون است. سوم، نهی از تسبب، اون هم قلیله. در فقه ما نهی از تسبب قلیله. پس چه کنیم؟ حمل بر چهارمی کنیم، بگیم مقصود نهی از آثار مسببه. لا تبع ما لیس عندک، یعنی اگر فروختی حق نداری در اون سمن تصرف کنی. یا بر چهارمی حمل کنیم یا بر پنجمی حمل کنیم، بگیم ارشاد به فساد. این دلیل آقایانه. میگن بر اولی حمل نمی کنیم، لأن الآلت مغفول عن. دومی هم مسبب امور اقلائیست، از حوزه شر بیرونه. سومی هم کمه یا حمد کنیم بر چهارم نهی از آثار مسبب یا حمد کنیم بر ارشاد بر فساد. بنده عرض میکنم این دلیل شما دلیل ظنیه، دلیل ظنی به درد نمیخورد، باید دلیل قطعی بیاریم. این محاسبه کردی زن پیدا کردید که یا از قبیل چهارمیه یا از قبیل پنجمی، پس چه بگیم؟ بریم به اون اصل اولی که تأسیس کردیم. خاطرتون هست گفتیم قبل از آنی که وارد ادله اجتهادیه بشیم یه روز مبادا را فکر کنیم که اگر به نتیجه نرسیدیم به یک اصلی تکیگاه داشته باشیم. عرض کردیم اصل در معاملات فساده. چرا؟ زیرا سابقا سرن ملک مشتری بود، مسمن ملک بایع بود، بعد از این معامله شک داریم که آیا مبادله حاصل شد یا نشد. سمن از کیسه مشتری به کیسه بایع رفت، مبی هم از کیسه بایع به کیسه مشتری رفت یا نرفت، استصحاب عدم میکنیم. اینجا اگر به اصل تمسک کنیم بهتر از آن است که بریم سراغ این محاسبات ظنی که شبیه فقه اهل سنته. یک نوع محاسبات ظنی حساب میکنند و نتیجه گیری میکنند. الهنا تم الکلام فی بیان الاقسام. ولی دلم میخواد آقایان فقیه باشن این قواعد رو حفظ کنم. قواعدی در عبادات گفتیم خاطرتون هست که در عبادت کی موجب فساد شرط جز همین ها رو یکی گفتیم خاطرتون هست، فرمول گفتیم، قانون گفتیم آقایان حفظ کنن. خب در اینجا هم آقایان حفظ باید بکنن. در دو صورت مسلمن موجب فساده، یا نهی از مسبب یا نهی از آثار مسبب. دومی و چهارمی، نهی از مسبب، نهی از آثار مسبب، نهی از ملکیت یا نهی از تصرف در سمن. ششمی هم که عرض کردیم اون رجوع میکنن به استصحاب. عرض کنم تم الکلام در این اقسام، یه سه تا ضرب در میزنیم. دو تا ادعای متناقض. بعضی از علما آمدن گفتن اصل در نهی فساده، هر کجا نهی باشد این ملازم با فساده. بعضی از علمای ما اینو گفتن، گفتن هر کجا که نهی هست باید بگیم دنبالش فساده. این اقسام سرم نمیشه، این شش قسم میگه سرم نمیشه، هر کجا که نهی هست به دنبالش فساده. از آن طرف ابو حنیفه که فردا میرسیم او عکس گفته، گفته نهی از شی دلیل بر صحته. عجب دو طائفه هستن، هر دو فقیهن، این ادعا دارد که النهی یلازم الفساد، اون میگد النهی یلازم الصحه. مال ابو حنیفه باشد برای فردا. ببینیم این بعضی از علمای ما گفتن نهی موجب فساده با اون روایت استدلال کرده ان. کدام روایت؟ مردی از خدمت امام صادق می رسد، ابن رسول الله غلامی هست بدون اذن مولا ازدواج کرده. حکم ابن عتیبه میگن عرض کنم باطله، ابراهیم نخعی میگن باطله. البته ابراهیم نخعی در سال 93 فوت کرده، از فقهای کوفه است. عرض کردم شما چه میفرمایید؟ از گفت دکاه این صحیحه. چرا؟ لأنه لم یأس الله تبارک و تعالی این غلام خلاف قرآن و سنت انجام نداده و انما عصا سیده، حقش بود که از مولایش اجازه بگیرد، نگرفت. فاذا اجازه جازه، کسبیده است این آقا به این کلمه انه لم یعص الله، معلوم می شود کلما عصا الله تعالی فالعبا فالمعاملت باطله. کجا عصا الله؟ این پنج قسمی که ما خوندیم در همه اش عصا الله تبارک و تعالی. لا تبع این در ندا خب عصیانه. بنابراین این پنج قسم شش قسمی که شما میگید با این روایت تطبیق نمی کند. حضرت می فهمد انه لم یعص الله، ما به همین می چسبیم. معلوم می شود اذا عصا الله تبارک و تعالی معامله اش فاسده. بله، و انما لم یعص الله و انما عصا سیده فاذا اجازه جازه. خب جواب استدلالشون چیه؟ قید استدلال روشن. خب معلومه شه همه بهش مطالعه کردن دیگه. خب بله، عرض کنم خدمتون که الاسیان علا قسمه، اسیان تکلیفی و اسیان وضعی. این آقا خیال کرده است که عصا در این روایت اسیان تکلیفیه. انه لم یعص الله تکلیفا، ولی زمان میگد هر کجا که اسیان تکلیفی شد دنبال چوب و چماغ هست اون باطله، همه شش قسم باطله. به حال اینکه اسیان وضعی داریم، اون کدوم؟ یعنی قانونی نباشد. مولا از فرم خدمتون که انسان برود خواهر خودش را ازدواج کنه، عمه را ازدواج کنه، خواهر شیری از فرم ازدواج کنه، این اسیان وضعیه. یعنی انسان اگر با محارم ازدواج کند، ازدواجش یا اسیانش اسیان وضعیه. پس الاسیان علا قسمین، اسیان تکلیفیون، فقط گناه کرده، اما عمل خوبیه. اسیان وضعی داریم که عمل باطله، مثل ازدواج با محارم. انسان با خواهر همشیر خودش از کنم ازدواج کند، جمع بین الاختین کند، این قانون نیست. استدلال این طرف مبنی بر این است که انه لم یعص الله، مراد امام از این عصا اسیانه لبرا باز کنه، اسیانه تکلیفی باشه. بل اگر نظر حضرت این باشد انه لم یعص الله اسیان تکلیفی، هر کجا که اسیان تکلیفیه می شود باطل، همه شش قسم می شود باطل. ولی نظر حضرت از این لم یعص الله اسیان تکلیفی نیست، کار به او نداره. لم یعص الله یعنی کارش خلاف قانون نیست، عمه را نگرفته، خواهر را نگرفته، زن بابا را نگرفته، یه دختری را گرفته که شرعن ازدواج با او جایزه. قایت ما فی الباب شرطش ناقصه. شرطش کدوم؟ اذن مولا. عملش کامل، فقط شرطش کامل نیست. مولا هم که اجازه داد، مختزی موجود، مانع مفعول. بنابراین خلاف این آدم، اشتباه این آدم، عصا را در کلام حضرت صادق حمل کرده بر اسیانه، اندامی قوقانه بگو، اسیانه تکلیفی، که هر کجا که گناه باشد عمل باطله. حضرت با گناه در اینجا سر و کار نداره، کار با قانونی بودن ماهیت عمل. نگه ماهیت عمل دو جوره، اگر میرم خواهرش را میگره، عمه را میگره، زن بابا را میگره، این درست بشو نبود. اما چیزی را گرفته است که به ذات حلاله، زن دختر اجنبی را گرفته است به ذات حلاله، لم یأس الله، یعنی خلاف قرآن رفتار نکرده. قرآن چه گفته؟ حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و انباتکم، خلاف قرآن انجام نداده. اسیانش اسیان وضعی نیست، با این آیه مخالفت نکرده. آیه در سوره مبارکه نساء، حرمت علیکم امهاتکم، کار خلاف نکرده است، بلکه عمل کرده و اهل لکم ما ورا ازالکم، رفته یک دختری که اصلا انتصابی با او ندارد گرفته. عصایی که حضرت روش بحث میکنن عصای وضعی، یعنی هر کجا عصیان وضعی باشد باطله، اما هر کجا که عصیان وضعی نیست عمل ماهیتا صحیحه، فرد یه شرطش ناقصه، فاذا اجازه اجازه. ثم ممکنه جناب عالی بگید آقا این تفصیلی که جناب عالی بر کلام حضرت صادق کردی دلیلتون چیه؟ که عصا را هم بکردیم بر عصای وضعی نه به عصای تکلیفی. بگیم القرآن یفسر بعضه و بعضن، الحدیث یفسر بعضه و بعضن، یه حدیث دیگر داریم این حدیث قبلی را تفسیر میکند. لطف کنید کتاب را اون هم این حدیث دوم را ببینید. این حدیث دوم، حدیث دوم را میخونم، ملاحظه بفرمایید. عرض کنم خدمتون که حدیث دوم، روا زرار عن ابی جعفر قال سألته عن رجل، حدیث دوم ها غیر از حدیث اول، حدیث اول سندش غیر این بود. عرض کنم خدمتون که هر دو یک سند ظاهرم. سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغیر اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، مولا فهمیده که این عبد اکرم یعنی چه کاری کرده، قال ذاکل مولاه، اختیار دست مولاست، این شاء فرق بینهما و این شاء اجازه. انما دقت کنید، انما اتا شیئا حلالا و لیس بآسن، این همان حلیت وضعی است. انما اتا شیئا حلالا و لیس بآسن لله، این همان میخواد بگه عصیان وضعی نیست. این گفتیم لم یأس الله، یعنی لم یأس الله وضعا و الا عصا الله تکلیفا، حقش نبود که بدون اذن مولا ازدواج کنه. حضرت می‌فرماید انه اتا شیئا حلالا و لیس بآسن لله، کدام عصیان نیست؟ عصیان وضعی، یعنی رفته یه زن حلالی را گرفته. مادر عرض کردم خدمتتون که مادر و خواهر و عمه را نگرفته، کار با عصیان تکلیفی ندارد که محل بحث ماست. محل بحث ما این است که آیا عصیان تکلیفی دلیل بر حرمت، دلیل بر فساد است یا نه. حضرت در این باره بحثی ندارد، بحثش در عصیان وضعی است. می فرماید در اینجا عصیان وضعی نیست و انما عصا سیده تکلیفا لیس بآسن وضعا، آسن تکلیفا، چون که حقش بود که از مولا اجازه بگیره. بنابراین بین دو تا عصیان فرق میگذاریم، لم یعصی وضعا، عصا تکلیفا نسبت به مولا، و انما عصا سجده و لم یعص الله، ان ذلک لیس، روشن تر که اتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عدت و شبه ها، این از قبیل محرمات ذاتی نیست. اگر محرم ذاتی را آورده بود قابل اصلاح نبود. بنابراین این حدیث بحثش در اسیان وضعی است. البته اسیان وضعی موجب فساده و محل بحث ما در اسیان تکلیفی است. بنابراین اونی که ما درش بحث میکنیم اسیان تکلیفیه، اونی که حضرت بحث میکند اسیان وضعی است. نمیتونیم از این روایت بر ما نحنفی استدلال کنیم. بنابراین روایت دوم آشکارا روایت اول را تفسیر میکند، لیس بعاصٍ لله و انما عصا سیده. بعد دیگه لیس که اتیان ما حرم الله علیه، از قبیل ازدواج در عده و غیر عده. بنابراین آنی که ما روش بحث میکنیم حرمت تکلیفیست، آنی که حضرت بحث میکند حرمت وضعیست. بنابراین اولین مرحله تمام کردیم، النهی خبرشو بگو، لا یلازم الفساد، النهی لا یلازم الفساد، بلکه باید جا تا جا مطالعه کنیم، گاهی یلازم گاهی لا. فردا میرسیم اکثر جناب ابو حنیفه سینه دیگر زده انشاءالله فردا.